ساعت 11 شب در ایران و 20:30 به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. در سال روز استقلال ایالات متحده، باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از نیروهای مسلح در داخل و خارج از آمریکا قدردانی کرد. گروه های اسلامگرا به رهبری اخوان المسلمین قصد دارند جمعه آینده علیه حاکمان کنونی مصر تظاهرات کنند. و معاون وزیر خارجه روسیه از عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. سلام به شما، من رضا ولی‌زاده هستم و در این ساعت از شامگاه بخش خبری این ساعت رو به مدت 30 دقیقه به شما تقدیم می‌کنم. در سال روز استقلال ایالات متحده، باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از نیروهای مسلح در داخل و خارج از آمریکا قدردانی کرد. او در سخنرانی رادیویی هفتگی خود در 4 ژوئیه سال 1776 میلادی، آمریکاییان انقلابی برای استقلال از بریتانیا به پیروزی رسیدند. وی افزود در آن زمان تنها عده قلیلی چنین موفقیتی را امکان پذیر می دانستند. باراک اوباما با تاکید بر مبارزات و مقاومت مردم آمریکا این کشور را مدافع جهانی صلح و آزادی خواند. در همین حال روز پنجشنبه در اقدامی سمبولیک، ساختمان مجسمه آزادی در نیویورک به صورت رسمی کار خود را از سر گرفت. این ساختمان در جریان طوفان بزرگ سندی خسارت دیده بود که اینک پس از چند ماه تعمیرات آماده دیدار گردشگران شده است. گروه های اسلامگرا به رهبری اخوان المسلمین قصد دارند جمعه آینده علیه حاکمان کنونی مصر دست به تظاهرات بزنند. این در حالی است که بر پایه گزارش ها رهبران ارشد اخوان المسلمین از جمله رهبر معنوی آن محمد بدیع بازداشت شدند. گروه های اسلامگرا از هواداران خود خواستند پس از نماز جمعه برای اعتراض به برکناری دولت محمد مرسی از سوی نظامیان در تجمعی مسالمت‌آمیز در سراسر مصر شرکت کنند. عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی مصر که بامداد پنجشنبه ریاست جمهوری موقت مصر را بر عهده گرفت، در نخستین اظهارات خود اخوان المسلمین را بخشی از مردم کشور دانست و از کمک آنان برای ساختن کشور استقبال کرد. و در خبری دیگر، یک دیپلمات ارشد روسیه روز پنجشنبه از عدم پیشرفت در سازماندهی گفتگوهای جدید هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز نگرانی کرد و گفت تلاش‌ها در این زمینه به نتیجه‌ای نرسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، تلاش‌های دیپلماتیکی برای انجام گفتگوهای هسته‌ای صورت گرفته، اما تا این لحظه نتیجه چشمگیری مشاهده نشده است. وی گفت در حال حاضر هیچ توافقی بر سر زمان و مکان دور بعدی گفتگوها صورت نگرفته که به گفته او موجب نگرانی است. اوایل تیر ماه وزیر خارجه روسیه اعلام کرده بود که امیدوار است بلافاصله پس از آغاز فعالیت رئیس جمهوری جدید ایران دور جدیدی از مذاکرات بین تهران و گروه 5 به علاوه 1 آغاز شود.
تظاهرات طولانی از طرف
پوزش میخوام به خاطر اشکالی که در پخش ما به وجود اومد و این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک گزارش. در پخش تحولات و رویدادهای روز چهارشنبه، سرانجام در شبانگاه چهارشنبه ارتش مصر با صدور بیانیه‌ای دولت محمد مرسی را برکنار کرد. حسن حسین قویمی در گفتگو با رسول نفیسی، کارشناس و جامعه شناس سیاسی، ابتدا ارزیابی او را از عملیات ارتش مصر علیه دولت محمد مرسی می‌پرسد. رسول نفیسی در واشنگتن:
تظاهرات طولانی از طرف یک جمعیت بسیار بزرگ مصری علیه حکومت مرسی و اخوان المسلمین در جریان بود و ارتش هم اخطار داد که این کار رو نکنید و به آقای مرسی و یک مقداری با مردم کنار بیاید، که متاسفانه ایشون فقط در دقیقه 90 گفت که من یک کابینه ائتلافی تشکیل میدم، در صورتی که مشکلاتی که مردم با این رژیم اسلامی دارن و اون خواسته های فراوانی که هیچ کدام از اونها برآورده نشده و به جای اون به اسلامی کردن بیشتر جامعه اینها دست دادن، باعث این حرکت مردمی شد.
آیه نفیسی، اخوان المسلمین و هواداران محمد مرسی پیشتر هشدار داده بودند که در صورت برکناری او احتمال داره که جنگ داخلی آغاز بشه. آیا شما چنین چیزی رو پیش بینی میکنید؟
به چند دلیل نمیشه. اول اینکه همین الان میبینیم که طرفداران مرسی هیچ نوع حرکت خشن و اعتراضی خشونت آمیزی ما نمیبینیم از طرف اینا. این یک، این خودش اولین دلیل. دومین دلیل این که اصولا در فرهنگ سیاسی مصر اونقدر جریانات خشن و زدخوردهای انقلابی مثل کشورهای مثل لیبی و این کشورهای عربی نیست، به خاطر که مصر هم یک تمدن بسیار کهنی مثل ما داره و مردم سعی میکنن که به وسائل مسالمت‌آمیز معمولا تقاضای خودشون رو پیش ببرن. دیگر این که در جریان اخیر ارتش وارد ماجرا شد و ارتش مصر، درسته که مردم از سالها دیکتاتوری توسط ژنرال‌های مصری ناراحت هستند، ولی خود ارتش دارای وجاهت فوق‌العاده است، دارای مشروعیت ملی است، به خصوص بعد از شکستی که به قوای اسرائیل داد، و ارتش همیشه به عنوان یک عنصر مطلوب در جامعه مصر برخلاف بسیاری از کشورهای دیگه دور و بر. پس حضور ارتش در جریان فعلی باعث میشه که یک مقدار زیادی تنش‌ها فروکش بکنه و به عنوان حالا نه یک میانجی کاملا به اصطلاح بی‌طرف، ولی تقریبا به عنوان یک میانجی پذیرفته بشه. به خصوص این حرکت ارتش که آقای البرادعی رئیس جامعه الازهر، پاپ قبطی‌های مصر، اینها را هم آوردن و اینها هم از این حرکت استقبال کردن، به نظر من در آرام کردن شرایط و ایجاد یک وضعیتی برای یک حل مسالمت آمیزی برای مسئله کمک بکنه.
به محمد البرادعی اشاره کردین که در این روزها حضوری برجسته تر پیدا کرده. به تصور شما بخت محمد البرادعی برای ریاست جمهوری آینده مصر چند اندازه است؟
من خاطرم است که در انتخابات قبلی وقتی که نظرپرسی در مصر می شد، اقبال آقای البرادعی چندان بالا نبود، به خاطر اینکه ایشون بیشتر اقداماتش در خارج از کشور بوده. بنابراین من فکر میکنم افرادی از داخل شاید با اتحاد با آقای البرادعی دیگران برای ریاست جمهور بدن، ولی ما نمیدونیم. ببینید، یک جریان خیلی جالبی در مصر اتفاق افتاده. در واقع اسلامی ها نشون دادن در این یک ساله به مردم مصر که چه کار میخوان بکنن. الان مردم مصر در یک موقعیتی هستن که قضاوت بکنن، بگن که آقا ما اسلامی ها رو میخوایم یا افراد مثل آقای البرادعی و افراد سکولار رو میخوایم.
رسول نفیسی بود، جامعه شناس سیاسی، در گفتگو با همکارم حسین قویمی درباره برکناری دولت محمد مرسی رئیس جمهوری مصر. اما گفتگوی بعدی ما هم همچنان به مصر مربوط میشه. شمار زیادی از ناظران اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی شکست محمد مرسی در سر و سامان بخشیدن به اقتصاد کشور را یکی از عوامل اصلی طغیان مردم مصر علیه او می‌دانند. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، نظر او را درباره کارنامه اقتصادی محمد مرسی در طول یک سال زمامداریش می‌پرسد. فریدون خاوند:
یک سال مدت کمی هست و طبعا کسی انتظار نداشت که مرسی و تشکل حامی اون اخوان المسلمین بتونن طی این مدت معجزه بکنن، ولی همین مدت کوتاه مصری ها رو متوجه کرد که این جماعت از اقتصاد سر در نمی آورد و برای آینده هم برنامه ای ندارد. در واقع با یک سال تجربه قدرت، ادعای 85 ساله جماعت اخوان المسلمین در مورد اینکه برای همه چیز برنامه داره برباد رفت. نرخ تورم مصر به 13% رسیده، نرخ رشد در محدوده 2% نوسان میکنه، پول ملی در مقابل ارزهای خارجی حدود 15% سقوط کرده، ذخایر ارزی کشور در حال حاضر فقط کفاف 3 ماه واردات رو میده، اون هم برای کشوری که بزرگترین وارد کننده گندم در دنیاست. در مجموع کارنامه آقای مرسی به هیچ وجه درخشان نبوده.
آقای خواوند، چرا مردم مصر محمد مرسی و اخوان المسلمین رو مسئول نابسامانی اقتصادی میدونن؟
مصر برخلاف ایران نمیتونه از راه تکیه بر درآمد نفت و گاز زندگی بکنه و با مشکلاتش مقابله بکنه. درآمد ارزی مصر عمدتاً از پنج منبع تامین میشه: توریسم، سرمایه گذاری های خارجی، پول ارسالی از طرف کارگران مهاجر، کمک های دو جانبه آمریکا و وام های سازمان های بین المللی. با توجه به سلطه افراطیون مذهبی و مزاحمت های اونها، از شمار توریست ها در مصر به شدت کم شد. سرمایه گذاری های خارجی هم سقوط کرد. در بقیه زمینه ها اخوان المسلمین نتونستند نظر مساعد جامعه بین المللی اقتصادی رو به خودشون جلب بکنند. صاحب منصبانی که برای اداره امور اقتصادی منصوب می شدند از طرف آقای مرسی، انتصابشون رو بیشتر مدیون علایق مذهبی و وابستگی به سازمان اخوان المسلمین بودند، نه به صلاحیت و دانششون. بعضی از ابتکارها و پیشنهادهای مرسی و سازمانش نشون میداد که اونها به هیچ وجه از واقعیت خبری ندارن. مثلا تشویق مردم به زاد و ولد، اون هم در کشوری که زیر بار افزایش جمعیت کمر خورد کرده.
آقای خواوند، رخدادهای روزهای اخیر در مصر چه تأثیر و به ویژه چه پیامدهایی برای اقتصاد بین المللی و بازارهای مالی داشته؟
اون چی که در مصر میگذره بیش از همه بر بازار جهانی نفت تأثیر گذاشته. بهای طلای سیاه دیروز در بازار نیویورک برای اولین بار به بالای هر بشکه $100 رسید. اون هم به یک دلیل ساده: بیش از 2 میلیون بشکه نفت هر روز از خاک مصر روانه بازارهای جهانی میشه. البته مصر صادر کننده نیست، ولی مسئله یک کانال سوئز هست و شاهلوله هایی که نفت آفریقای شمالی و کشورهای عربی خلیج فارس رو منتقل میکنند. از طرف دیگه رویدادهای مصر بر وضعیت بازارهای سهام هم تأثیر منفی داشته.
آقای خواوند، شما فکر میکنید برای تعیین خوشبینی یا بدبینی نسبت به آنچه در مصر میگذره باید صبر کرد؟
من فکر میکنم باید صبر کرد و به خصوص منتظر موند که شخصیتی در مصر زمام امور رو در دست بگیره و سازمانی پشتیبان این شخصیت باشه که بتونه از اعتماد مردم مصر و از اعتماد جامعه بین‌المللی برخوردار باشه.
گفتگوی فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس بود با همکارم میرعلی حسینی درباره کارنامه اقتصادی محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر. اما دولت روسیه نسبت به عدم پیشرفت در سازماندهی گفتگوهای جدید هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز نگرانی کرده. معاون وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه ضمن بیان این نگرانی مسکو گفت تلاش‌ها در زمینه مذاکرات جدید به نتیجه نرسیده است. بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، میگوید که در پی انتخاب حسن روحانی به ریاست دولت ایران، مسکو تلاش‌هایی را برای سازماندهی دور جدیدی از گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 به کار بست، ولی این تلاش‌ها به بن‌بست برخورده است. او به خبرگزاری روسی اینترفاکس گفته است که در حال حاضر هیچ گونه توافقی بر سر محل یا تاریخ دور آینده گفتگوها وجود ندارد. آقای ریابکوف توضیح داده است که پس از انتخابات 14 ماه ژوئن در ایران، دولت روسیه تلاش‌هایی را برای آماده سازی دور بعدی گفتگوها آغاز کرد، ولی تا کنون هیچ نتیجه ملموسی حاصل نشده و این امر ما را نگران کرده است. آخرین دور گفتگوها بین ایران و 5 عضو دائمی شورای امنیت، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به اضافه آلمان در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد. این گفتگوها نیز مانند دفعات پیشین با ناکامی پایان گرفت. اوائل تیر ماه گذشته سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اظهار امیدواری کرده بود که با آغاز به کار حسن روحانی در رأس دولت ایران، دور جدید گفتگوهای جمهوری اسلامی و 5 به علاوه 1 آغاز شود. البته دولت روسیه در حالی از ناکامی سازماندهی دور جدید این گفتگوها ابراز نگرانی می‌کند که دور 4 ساله دولت محمود احمدی نژاد هنوز به